بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 143 سطر 7. و ها هنا وجوه اخر یورف و بها ان الزوج آرزون لا ذاتی لأصناف العدد لا یحتاج الى تطویل بها. بحثمون در این بود که زوج و فرد ذاتی عددند یا عارض عدد. بیان کردیم که ذاتی عدد نیستند، دلیلم بر این مدعا آوردیم. ایشون می فرماید وجوه دیگری هم داریم، دلائل دیگری هم داریم که اون دلائل ثابت می کنند که زوج و فرد ذاتی نیستند، ولی ما احتیاجی نداریم که به خاطر اون وجوه بحث رو طول بدیم، بنابراین اون وجوه رو طرح نمی کنیم، ذکر نمی کنیم. حالا چه وجوهی در ذهن ایشون بوده ما نمی دونیم، ولی خب وجوهی بعضی ها بعضی وجه ها رو ذکر کردن، من یکیش رو عرض می کنم. عدد کمه و زوج و فرد کیف، معنا ندارد که کیفی ذاتی باشد برای کمی. ذاتیات هر شی از صنف خودشان نمی شود ذاتی کم را کیف قرار داد، بنابراین زوجیت رو که کیفه نمیشه ذاتی عدد که کمه قرار بدیم. این یه دلیل، دلیل آسونی هم هست.
این
طوره دیگه بله، در باب انسان شما این اشکال حتما شنیدید که کسانی بر ناطق اشکال کردن، گفتن این جنس نیست، گفتن این فصل نیست. دلیلشون هم اینه که ناطق به چه معنا؟ به معنی مدر کلیات میشه کیف نفسانی، نطق به معنی ادراک کلیات میشه کیف نفسانی، نطق به معنی حرف زدن میشه مقوله فعل. شما چه نطق به معنای حرف زدن بگیرید که بشه مقوله فعل، چه نطق به معنای ادراک کلیات بگیرید که بشه مقوله کیف، علی‌حال عرضه. عرض رو چگونه فصل جوهر قرار میدید؟ اصلا اشکال اینه عرض چگونه فصل جوهر میشه؟ فصل جوهر باید جوهر باشه. به همین جد بر ناطق اشکال کردن که باید جواب دادن ناطق فصل منطقی است، فصل واقعی نیست. فصل واقعی همون نفس ناطق است که جوهره، فصل انسان که جوهر است، جوهر است انسان جوهره، فصلشم که ناطق جوهره. اونی که ما ذکر کردیم فصل منطقیه، یعنی مفهومی گرفتیم از نفس و اون مفهوم رو به عنوان فصل اینجا گذاشتیم. اینطور جواب دادن، نگفتن که لازم نیست فصل جوهر جوهر باشه، قبول کردن که فصل جوهر جوهر. پس فصل هر شیء باید از سنخ خودش باشه، بنابراین اگر عدد کمه فصلش هم باید از سنخ خودش باشه. به این جهت نمیتونید کیف رو، نمیتونید زوجیت رو فصل قرار بدید و ذاتی قرار بدید. اما این دلیل که الان آوردیم دقت میکنید که این دلیل فقط فصل بودن زوجیت رو باطل میکنه یا فردیت رو، به چیز دیگه کار نداره. دلیل خب بازم برای ما کافی است، به همین اندازه که ذاتی بودن زوجیت و فردیت نفشه بازم برای ما کافیه. صفحه 143 هستیم، سطر 7. و هاهنا یعنی در باب اثبات ذاتی نبودن زوجیت و فردیت وجوه دیگری داریم که یعرف و به توسط اون وجود وجوه که زوج عارض است ذاتی نیست لأصناف العدد. این لأصناف العدد رو هم به عارضون مربوط کنید هم به ذاتی، عبارت اینطور میشه ان زوج عارضون لأصناف العدد لیس به ذاتی لأصناف العدد. وجوه دیگری هم داریم اما لا یحتاج الى تطویل بها، این مربوط به وجوه آخره. وجوه آخری که این صفت دارند، ما احتیاج به تطویل کتاب به توسط این وجوه نداریم. لازم نیست که کتاب رو به خاطر ذکر این وجوه طولانی کنیم. تموم شد. این فاذا کان الزوج و الفرد خلاصه گیری از مطالب قبله، یا بیان دیگر، به بیان دیگر میخواد نظر نهایی خودش رو بده. چیزی رو نفی کرد، حالا باید یه چیزی رو اثبات کنه. ذاتی بودن نفی کرد، عرضی بودن ثابت میشه، چون فاصله بین ذاتی و عرضی نیست. اگر شیئی جز هست، یا باید ذاتی اون کل باشد یا باید عرضی باشد. اگر اشتباه گفتم، اگر چیزی جز هست، اگر جز هست باید دیگه ذاتی باشه. اگر چیزی مربوط هست به چیزی دیگر، اینطوری بگم بهتره، اگر چیزی مربوط هست به چیزی دیگر، یا باید خود اون شی باشد یا جز اون شی باشد یا از عوارض اون شی باشد. ارتباط اقتضا میکند یکی از این سه رو، یا خودشه یا جزشه یا غیرشه، که غیر اگه باشه عارضه و الا اگه عارض نباشه اصلا مرتبط نیست. مسلم زوجیت و فردیت این عدد نیستند. ثابت شد که جز عدد یعنی ذاتی عدد هم نیستند، لا یبقا جز این که عرض باشند. اما عرض دو قسمه، عرض خاص داریم، عرض عام داریم. ایشون میگه عرض خاص بودنشون هم باطله. درسته که زوجیت و فردیت اختصاص به عدد دارند، از این جهت میشه عرض خاص برای عدد قرار داده بشن که عدد جنسه، اما اختصاص به نوع عدد ندارن. بلکه در این نوع که هشته زوجیت میاد، در نوع دیگم که دهه زوجیت میاد، اختصاصی نیست، پس نمیتواند عرض خاص باشه. برای انواع، برای انواع عرض خاص نیست، برای خود عدد عرض خاص هست. برای عدد عرض، برای انواع عدد عرض عامه. پس میشه گفت زوجیت و فردیت عرضند، اما برای انواع عدد عرض عامند، برای خود عدد عرض خاصند. این نتیجه نهایی است که ایشون میگیره و اشاره میکنه به این که زوجیت و فردیت جنس نیستن، فصل نیستن، جنس الفصل نیستن، همون مباحث قبلی رو دوباره اشاره میکنه. وقت بعد از این که همه این ذاتی ها رو با تمام اقسام نفی میکنه، عارضی بودن رو نتیجه میگیره، اون هم عارضی عام برای انواع عدد و عرض خاص برای خود عدد. فاذا کان الزوج و الفرد عارضین لاصناف العدد، وقتی زوج و فرد ثابت شد که عارض اصناف عددند و فصول ذاتیه و اجناس برای عدد نیستند، و لا یمکن ان یکونا نوعین للعدد، ممکن نیست که دو نوع عدد هم باشن، ذات نیستند، ذاتی هم نیستند. اول گفت لیسا به فصول ذاتیت ولا اجناس، فصولی ذاتی و اجناس نیست. البته منظور از فصول ذاتی، ذاتی قید توضیحیه، فصول همشون ذاتی هست، مگه معنای فصل عام بگیریم به طور این که شامل عرض خواستم بشه، که البته این کار نمیشه کرد، ولی حالا اگه این کار بکنیم ذاتی اون وقت میشه قید احترازی.
نسبت جنس عرض خواست میشه، عرض میشدن که خودم رو نفی کنه، نسبت فصول به جنس
نه، اون رو با خط، اون تو خط بعد نفیش میکنه، اینجا نفی نمیکنه. فایزا کان از زوج و بلفرد آرزین لعصناف العدد و لیسا، یعنی و ازا کانا لیسا به فصول ذاتیه ولا اجناس، ولایم این تا اینجا میگه ذاتی نیستند، ولایم چون ان یکونا لوعین للعدد، دو نوع عدد نیستند، این ذات هم نیستند، نه ذات هم نه ذاتی، نه ذات اون نوع هم نه ذاتی اون نوع. نسبت این زوج و فرد رو نسبت به خودشون حساب کرد، گفت نوع نیستن، نسبت به نوع ملاحظه کرد، گفت ذاتی نیستن، نسبت به جنس هم باید ملاحظه کنه. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ این زوج و فرد با سه چیز میتونن لحاظ بشن، یکی خودشون، یکی به نسبت علا انواع العدد، یکی به نسبت الا فصل. نسبت به خودشون ملاحظه بشن نمیتونیم بگیم نوعا یعنی ذاتا، نسبت به نوع ملاحظه میشن گفتیم ذاتی نیستن، نسبت به جنس هم ملاحظه میشن ذاتی نیستن، نسبت به جنس هم ملاحظه میشن ذاتی نیستن. خب همینجا که من دارم یه حرف میزنم اشکال چه زن شما میاد؟ مگه فصل نسبت به جنس ذاتیه؟ فصل نسبت به نوع ذاتیه، نسبت به جنس که ذاتی نیست. ایشون میگه فصل مقسم. وقتی میگه فصل مقسم، اولا زوج و فرد رو فصل میگیره، ثانیاً وقتی میگه مقسم معلوم میشه با جنس داره مقایسهشون میکنه. فصل وقتی با جنس مقایسه کنید اصلا ذاتی نیست، عرضه. چرا اینجا داره مطرحش میکنه؟ در نفی ذاتی بودن داره این فرض رو مطرح میکنه، در حالی که در این فصل اصلا زوج و فرد ذاتی جنس نیستن که مطرحش کنید تا ردش کنید. جواب میده لأن الفصل المقسم، میگه فصل مقسم جنس مقوم نوع هم هست. پس اگر من مقسم جنس بودن رو نفی کنم، مقوم نوع بودنم نفی میشه و ذاتی بودن نفی میشه. یعنی من نمیخوام مستقیم به مقسم بودن این فصل نگاه کنم، مقسم بودن این فصل نگاه کنم، و الا فصل نسبت به مقسمش که جنس عرضه ذاتی نیست، من میخوام به مقوم بودنش نگاه کنم. یعنی در عینی که مقسم جنس است، مقوم نوع است، و حالا که مقوم نوع است هر فصلی ها، هر فصلی که مقسم جنس است مقوم نوع است. این زوج و فرد مقسم جنس نیستن تا بتوانن مقوم نوع باشن. دقت کنید به این کلمه اخیر، این زوج و فرد مقسم جنس نیستن تا بتوانن مقوم نوع باشن و ذاتی به حساب بیان. اینطوری باطل میکنه ذاتی بودنشون. یعنی میگه مقسم نیستن چون یعنی مقوم نیستن. وقتی مقوم نوع نبودند و ذاتی نبودند، مقسم جنس هم نخواهند بود. بنوان فصل بله. ولا یمکن ان یکون نوعین للعدد ولا فصلین مقسمین. این لعنه که توی خط تیره مصحح قرارش داده، این مربوط به لا فصلین مقسمینه. فصل مقسم هم نیستن، زیرا فصل مقسم جنس عیناً فصل مقوم نوعه. بنابراین اگر بخواد فصل مقسم جنس باشد، فصل مقوم نوع می شود، یعنی ذاتی می شود، و ما ذاتیتش رو نفی کردیم. پس فصل مقوم نوع نیست، در نتیجه فصل مقسم جنس هم نیست. این فبقیه جواب ازاست. وقتی روشن شد که هیچ یک از این حالات برای زوجیت و فردیت وجود نداره، فبقیه باقی موند این دو مطلب، که این زوج و فرد نسبت به انواع عدد بشن عرض عام، نسبت به خود عدد بشن عرض خاص. فبقی ان یکون کل واحد منهما، یعنی من از زوج و فرد، عرضا عاما بالقیاس الى نوع نوع من العدد. و غیرهی، ضمیر غیرهی رو به عدد بر نگردیم، چون زوج و فرد در غیر عدد پیدا نمیشه. ضمیر غیره رو به نوع برگردونید. عرض عام است نسبت به نوعی از عدد و غیر اون نوع، یعنی نوع دیگر عدد. مثلا زوج عرض عام است برای نوعی از عدد که ثمانیه باشه و برای غیر این نوع که عشره باشه. پس ضمیر غیره رو به عدد بر نگردونید، مطلب خراب میشه. ضمیر غیره رو به نوع برگردونید. عرض عام است نسبت به انواع، تک تک انواع، نه مجموع انواع. نسبت به مجموع انواع که باشه میشه عرض خاص، نسبت به تک تک انواع میشه عرض عام، و عرضاً خاصاً بالقیاس الی العدد. نسبت به خود عدد میشه عرض عام، عرض خاص. نسبت به خود عدد میشه عرض خاص، چون اختصاصی به عدد داره، بیرون از عدد نیست. اما نسبت به انواع عدد میشه عرض عام، چون اختصاصی به نوع خاصی نداره، بلکه و انواع متعددی صدق میکنه. خب بحث ما در تبیین کلی ذاتی اولی تمام شد.
موضوعیت فردی خودش بحث منطقی نداره. چرا؟ اینکه ما جنس و فصلی داریم ولی اینکه بیاییم در مورد یه چیزی جنس و فصلش رو مشخص کنیم که آیا این اصلا فصل هست یا نیست، ذاتی هست یا نیست، در اصل بحث منطقی نیست.
علایهات بی ارتباط نیست. ببینید الان ما بحثمون در این فصل گذشته که فصل سوم، همین فصلی که الان تموم شد که پس سوم بود، بحثمون در این بود. اولی رو می‌خواستیم بیان کنیم، بیانی که در مورد ذاتی داشتیم می‌خواستیم تکمیل کنیم. وقتی خواستیم بیان در مورد ذاتی رو تکمیل کنیم، به بحث از این پرداختیم که زوجیت و فردیت رو ذاتی بگیریم یا نگیریم. البته این بحث بحث کلی نبود. در منطق بحث به صورت کلی است که ذاتی چیست، عرضی چیست. دیگه تعیین نمی‌کنیم فلان چیزم ذاتی هست یا فلان چیز عرضی است. تو بحث منطق تعیین نمی کنیم، تعیین مصداق نمی کنیم، خود اصطلاح رو توضیح می گیم. اینجا ما تعیین مصداق هم کردیم، بی ارتباط به بحث منطق نبود، ولی بالاخره شأن منطقی بحث در مصادیق نیست، ولی چون بحث در این مصداق مهم بود ما بهش پرداختیم. میشه گفت جز مکملات بحث در ذاتی است. از این طریق خود بحث کردیم، چون ما خواستیم بحث در ذاتی رو تکمیل کنیم. حالا ولو یه ذره از بحث منطقی و شأن منطقی بیرون بریم. تا اینجا ما توجه کردید که کلی رو توضیح دادیم، ذاتی رو توضیح دادیم، اولی رو توضیح دادیم. کلی عبارت بود از محمولی که بر کل افراد موضوع اولا و در تمام زمانها ثانیا حمل می شد. کلی این بود دیگه. کلی این نبود که بر تمام افراد هم بشه، بلکه کلی این بود که بر تمام افراد و در تمام ازمان هم شود. در کتاب ارسطو که اسمش تعلیم اوله، برای کلی شرط سومی هم آوردیم، گفتیم بر کل افراد هم بشود این یک شرط، بر در تمام زمان ها هم بشود این دو شرط، قید اولیت هم آوردیم. کلی رو اینطوری معنا کرد. حالا ایشون در این فصل میخواد بگه که در یک مورد ما توی قضیه‌مون یا تو برهانمون از کلی استفاده کردیم، لذا قضیه می شود که می تواند در برهان به کار رود، و اون قیاسمون هم قیاس برهانی است، کلی رو آوردیم. اما گمان می شود که ما کلی نیاوردیم. در یه مورد اینطوری پیش میاد که ما کلی میدیم به مخاطب، مخاطب گمان میکنه که ما کلی بحث نکردیم، لذا بر ما ایراد میکنه. این مقدمت به درد برهان نمیخوره، یا این قیاسی که چیزی قیاس برهانی نیست، در حالی که این چنین نیست، ما کلی بهش دادیم. چه میشود الان در این بحث، در این بحثی که میخوام شروع کنیم، دقت کنید دو تا مطلب داریم. چه میشود که مخاطب ما این گمان رو میکند؟ سبب گمان او چیست؟ یه مطلب. بعد چگونه جواب گمانش رو بدیم و گمان او رو رد کنیم؟ این دو مطلب. بحث ما توی پس اینه. دو تا بحث داریم. چرا اون این گمان کرد؟ و برای رفع گمانش چه راهی طی کنیم؟ این دو تا بحث داریم. یه مورد از بس. یه مورد دیگه، کلی رو ما عطا نمی کنیم. مقدمه که میگیم کلیه نیست، به درد برهان نمی خوره، ولی مخاطب ما گمان می کنه کلی بهش دادیم. این هم یه بحثی که توی این فصل مطرح میشه. اینجا هم همین دو بحث داریم. به چه سبب مخاطب ما گمان کرده که ما کلی بهش عطا کردیم و چگونه گمان او رو برطرف کنیم. این بحث دوم منشعب میشه خودش به دو بحث که انشالله بعدا فرقشون روشن میشه. در هر دو بحث اینه که ما کلی دادیم ندادیم، مخاطب کلی تلقی کرده، سوال میکنیم سبب اینکه او کلی تلقی کرده چیست و چگونه بیان کنیم که ما کلی به تو ندادیم. این دو تا مطلب رو داریم. حالا اون چگونه بیان کنیم که ما به تو کلی دادیم در بحث اول و به تو کلی ندادیم در دو بحث دوم، اینو بذاریم کنار، همین بحث الان مطرح کنیم که چرا در بحث اول مخاطب ما گمان میکند که ما به او کلی ندادیم، سبب گمانش چیست. در اون دو بحث بعدی چرا گمان میکند که ما به او کلی دادیم، سبب گمانش چیست. سه قسم شد دیگه. ابن سینا میگه در این فصل میخوام از اسباب ثلاثه بحث کنم. این توضیحات من دادم برای که ول اسباب و پیزداره که ثلاثت امور روشن بشه. ابن سینا میگه من در این فصل میخوام از اسباب ثلاثه بحث کنم، یعنی در هر سه مورد سبب زن مخاطب چیه، چرا در مورد اول گمان کرد من بهش کلی ندادم، چرا در مورد دو و سه گمان کرد که من بهش کلی دادم. اون وقت شروع میکنه بس و سبب و فیزالک، دوباره و سبب و ثانی و سبب و ثالث. روشن منظور چیه؟ من توضیح دادم که مطلب روشن بشه. چرا مخاطب ما در مورد اول گمان کرد که کلی بهش عطا نشد، چرا مخاطب ما در مورد دوم و مورد سوم گمان کرد که بهش کلی داده شد. این چه تا بحث ما تیم فصل داری؟ بالاخره تو مغالطه بخواد بر مطرح بشه باز شما سوال میکنید که تو برهان، چون ارتباط به هر دو داره، ارتباطش با برهانی که در بحث اول ما برهان گفتیم مخاطب برهان نفهمیده، در مورد دوم و سوم برهان نگفتیم او برهان تلقی کرده. بالاخره الان بحثر اینه که این قضیه که من میخوام تو برهان بکارش برم یا قیاسی که تشکیل دادم، در قسم اول برهانه، مخاطب فکر میکرده برهان نیست و نپذیرفته، در قسم دو و سه برهان نبوده، مخاطب فکر کرده برهان هست و پذیرفته، پس بالاخره ارتباط به برهان داره. البته ارتباط ما مغالطه ممکنه داشته باشه، قسم دومش ارتباط و سومش ارتباط به مغالطه پیدا میکنه. مطلوب ما در این فصل روشن شد. از عبارات ابن سینا سخت فهمیده میشد مطلوب چیه، با این توضیحی که من عرض کردم دیگه فکر میکنم روشن باشه. ابن سینا دو مطلب در ابتدای فصل میگه. مطلب اول اینه که کلی دادیم او گمان کرده کلی ندادیم. مطلب دوم کلی ندادیم او گمان کرده کلی دادیم. بعد این مطلب دوم رو اینجا درباره حرفی نمیزنه، وسطای بس دو شعبش میکنه که دو قسم میشه، ولی اینجا فقط دو تا مطرح میکنه. با اینکه دو تا مطرح میکنه میگه بر اسباب و فیزالک سلاست و امور. این سلاست و امور به خاطر اینه که دومی باز دو قسم میشه و در مجموع سه تا قسم پیدا میکنه. ایشون بدون این که تعیین کنه که سه قسم میشه میگه سلاست و امور، ولی بعدن روشن میشه که ایشون سه تا سبب درست میکنه. چرا؟ چون سبب دوم رو باز منحل میکنه به دو سبب. خب من قسم اول شروع میکنم. با قسم اول مطالبی که توضیح دادم روشن‌تر میشه، چون مطالبی که من توضیح دادم هنوز کامل روشن نیست. مقدمه‌ای که ما تشکیل میدیم برای اثبات برهان میگیم مثلا از شمس و کذا محمول کار نداریم، هر چی هست مهم برای ما این موضوعه. این مقدمه رو میاریم، حالا این مقدمه در ضمن قیاسی به کار میبریم یا اینکه آماده ایم که در ضمن قیاس به کار ببریم. مخاطب به ما میگه کلی نگفتی. چرا میگه کلی نگفتی؟ چون موضوع رو نگاه میکنه، میبینه موضوع شمسه و شمس در جهان خارجی که بیشتر نیست. میگه این موضوع جزئیه، محمول نمیشه بر کل فردن فردن بار کرد. محمولی که بر کل فردن بار میشه کلی بار نمیشه، کلی نیست. چون گفتیم کلی عبارت از آن است که هم شود بر کل فردن فردن و فی کل ازمانن. الان این محمولی که میخوای بر شمس هم کنی بر کل فردن فردن بار نمی کنی، چون یه فرد بیشتر در خارج نداری. سبب این که او کلی نمیبینه اینه که میبینه موضوع فرد، موضوع افراد نداره. اونجا که موضوع ما در خارج فقط یک فرد داره، برای مخاطب این گمان پیش میاد که محمولی که ما برای این موضوع بار کردیم محمول کلی نیست، به ما میگه کلی ندادیم. وقت ما در جواب چی باید بگیم؟ ما باید در جواب بگیم محمول ما بر کل شمسن میتواند هم شود، منتها ما کل شمسن نداریم. محمول ما قابلیت حمله بر کل شمسن دارد. شما در اینجا وقتی میگیم از شمس و کذا، نمیخوام بگیم حاضر شمس کذا، میخوام بگیم طبیعت شمس این چنینه، اگه شمس دیگر هم داشتیم کذا، اونم این چنین بود. پس موضوع ما اگرچه شمسه، ولی توجه کنید حاضر شمس نیست بلکه طبیعت شمسه. بنابراین ما محمولمون کلیست، بر کل افراد شمس بار میشه، منتها ما افراد شمس نداریم. توجه کنید همه مطالب درست کردم، هم چرا او گمان کرد که ما کلی بهش عطا نکردیم چون موضوع رو جزئی قرار دادیم، هم این که راه حلش چیست، راه حل برطرف کردن گمان او چیست. همه مطالب من گفتم فقط برای این که روشن بشه که منظور از سبب کی بود، منظور از راهی که ما میرفتیم کی بود. در نمونه اول من اینو توضیح دادم، نمونه های بعدم همینه. در نمونه های بعدم اون یه جوریست که برای شبهه پیدا میشه، ما باید شبهش برطرف کنیم. در این نمونه اول توجه کردیم شبهه این بود که موضوع تو جزئیست، شخصه، چطور حکمت کلیه؟ جواب دادیم موضوع ما شخص نیست، موضوع ما هم کلیست، منتها از این کلی فقط یک فرد در خارج موجود شده، افراد دیگه موجود نشدن، ولی ما حکم رو کلی بردیم نه رو اون شخص خاص، بنابراین کلی عطا شد. اگر شمسی مثل این شمس پیدا شد این حکم رو داره. شما به کلمه مثل توجه نمی کنید. مثل یعنی از تمام جهت مثل او باشه.
شما
هر اینکه
بعد این شمس میکنید از کجا معلوم
مال
خصوصیت خاص این شمس نباشه؟
آخه ما بهش توضیح میدیم که شمس ها همه طبیعتشون یه چیست. اگر باشه با اگر باشه
اگر همه اگر بگیم که همه احکام شخصی میشه حکم کلی، میگیم زید در این وقت فلانی فلان کار کرد، میگیم اگه این زید حالا بیاد تو ذهن میشه مفهوم کلی، در هر زیدی که این خصوصیات داشته باشه از همه احکام شخصی میشه احکام کلی.
ما همین میگیم، ما میگیم هر جا شما شخص رو ذکر کردید، حکمی که رو این شخص بار میشه رو کل افرادی که میتوانند بار بشوند بار میشود، منتها شما علی یه فردشو انتخاب کردید. مشکل ما در زید شخص بودنش نیست، مشکل ما اینه که فیکل ازمان بار نمیشه. اونجا مشکل اینو داریم، و الا محمولی که شما بر زید بار میکنید به ماها و زیدون، اگر بر این زید با این وجود خاص بار کنید کلی نیست، اما اگر بر زید و هر چیزی که مثل زید است و در خارج موجود ندارد، وجود ندارد، ولی اگر موجود شود این حکم رو میگیرد، اگر بر چنین طبیعت زیدی بار کنید کلی میشه.
شما
اگر
بگید
اقتصاد به شمس نده. شمس اینا لی مثال گفته شد. شمس مثال میزنه، قمر مثال میزنه، زمین مثال میزنه. مستشکل این اشکال نمی کنه. به مستشکل تو اومد نزنید، شما این اشکال دارید می کنید. مستشکل وقتی با بشه اون قبول می کنه، دیگه این هیچ جواب هم ندارد. من حفظ دارم ایتی نگفت.
این کلی فرضی به چه دردی می کنه وقتی حقیقتن جزئیه؟
اصلا کلی حقیقی معناش همینه. اون کلی که الان شما توزن دارید کلی اضافیه. کلی اضافی باید افراد و بالفعل داشته باشه. کلی حقیقی میتونه حتی هیچ فرد هم نداشته باشه. شما حکم رو شرعی کلباری هم بکنید، حکم رو کلی کردید. حکم رو شمس هم بکنید، حکم رو کلی کردید. کلی حقیقی معناش اینه که میتواند افراد داشته باشه، چه داشته باشه چه نداشته باشه. وقتی شما حکم رو شمس میکنید، یعنی رو کلی حقیقی شمس میکنید، نه کلی اضافیش. رو کلی حقیقی میکنید، حتی خود شمس هم نباشه. حکمی که میکنید کلیه. توجه میکنید کلی حقیقی داره میگیم، نه کلی اضافی. در کلی اضافی شما افراد لازم دارید، بالفعل باید باشن، ولی کلی اضافی صدق نمیکنه. در کلی حقیقی قابلیت صدقه، نه صدق بالفعل. قابلیت صدق حتی اگر فردم نداشته باشید، قابل صدق باشه شمس کلیه. پس شمس کلیه، حاضر شمس کلی نیست، خود شمس کلی است. شما میگید از شمس و کذا، طرف مقابلتون خیال میکنه میگید حاضر شمس کذا، حاضری رو خودش میاره، شما که نبردید. اگه بگید حاضر شمس و کذا حکمتون جزئیه، اما شما میگید از شمس و کذا حکم جزئی نیست، چون حاضری نداره. حکم رفته رو طبیعت شمس. اون طرف مقابل خیال کرده شما حاضری شمس گفتید، یا خیال هم نکرده، خودش تو ذهن خودش گفته شمس که در خارج بیش از یکی نیست، پس این آدم داره میگه حاضر شمس. بعد بهش میگیم نه، ما حاضری که نگفتیم، ما شمس گفتیم. و شمس هم کلیه، کلی حقیقیه، ولی در خارج فردش هست موجوده. حکم رو من رو شمس بردم که کلی حقیقیه، حساب کلی. توجه کردی؟ اون جایی که شما حکم رو جزئی میبرید، اگر حکم رو زید ببرید کلی میشه. رو هازا شخص ببرید جزئی میشه. میدونی که اصلا جزئی کردنشه دو چیز گفتن، یکی علمیت، یکی هازا. علمیت هم بعضی وقتا قبول نکردن، گفتن فقط هازا باید بگی. زید علمه، کلی نیست، جزئی نیست، کلیه. زید رو گفتن کلیه، اما هازا رو گفتن جزئیه. وقتی که اشاره میکنی به وجود خارجی میشه جزئی، ولی وقتی زید میری میشه کلی. مثل همین شمس میمونه. به همین جهت گفتم شما وقتی فرمودید اونجایی که حکم رو رو شخص میبریم باید کلی بشه، اصلا بله کلی میشه، مگر شخص رو به ما این که شخص تعیینش کنید، هازا با هازا چیزی تعیینش کنید. اگه تعیین نکردید کلی میشه، ولی شما اسم زید آورده باشید. شمس هم در اینجا همینطور. پس اگر همه جا میاد، اون جاهایی که ما میبینید زیدون میاریم و اجازه نمیدیم مقدمه برهان بشه، نه به خاطر اینکه کلیت از این جهت که ما زید واحد داریم نفع بشه، بلکه اون از این جهت فی کل زمانه صد نمی کنه. اون حکمتون فی کل زمانه صد نمی کنه، چون مربوط به شخص شده. اگه فی کل زمانه صد کنه نسبت به کل افراد ما اشکالی نداریم، چون زید یعنی کل فردی که زید باشد، که این موجود، که چیزایی که موجود نشدن و میتونن موجود بشن. شمس هم همینه. پس حکم در واقع رو حاضر شمس نرفته، رو حاضر شمس نرفته، حکم رو شمس رفته، یعنی رو طبیعت شمس رفته. بنابراین حکم میشه کلی، که کل زمانه نمست قابل برهانه. او خیال میکند ما بهش کلی ندادیم، ولی ما واقعا بهش کلی دادیم. چرا خیال میکند؟ عرض کردم سبب خیالش و سبب گمانش اینه که موضوع جزئی شده. روشن مطلب دیگه؟ دیگه بقیهش مثاله. مثال رو من باید بخونم توضیح بدم. قضیه طبیعی است یا کلی است؟ قضیه کلی است. قضیه کلی است و خیال کردم شخصی است. اگر زید، نه اگر زید منظورتون مفهوم زید باشه قضیه شخصی نیست، اما اگر منظورتون هازا همین زید خاص باشه ولی قضیه شخصیه. عرض می کنم بعضی گفتن علم جزئی می کند، هازا هم جزئی میکند. این زید رو اگر علم بگیرید که علم میرید و شخص خاص قضیه میشه شخصیه، اما اگر به قید علمیت و به قید هازیت نگرید طبیعت زید مراد میشه. یعنی هر شخص انسانی که این چنین باشد، حالا چه این زید چه چیزی نظیر این زید، نظیر این زید نداریم ولی بالاخره امکانش هست، زیدی باشد با این پدر با این مادر با زمان تولد کذا با مکان تولد کذا، میبینید این خصوصیات که میبینیم شخص درست میکنه، ولی بازم شخص نمیشه. زید این چنینی ممکنه هزاران باشه ممکن در وجود پیدا نشد، بازم کلیه. اما اگر علمیت بهش بدید، حاضیت بهش بدید، جزیش میکنید، قضیه میشه شخصی. این تو منطق گفتن شخصیت یک قضیه فقط یا به حاضیت یا به علمیت، که ارز میکنم علمیت هم بعضی قبول نشدن، باز حاضیت توش دخالت داده که حاضیت تنهاست که شخصیت میاره، و الا اگر حاضیت نیاد شخصیت نمیاد. یعنی شما زید رو نه به عنوان این که این شخص خاصه، زید رو به ما این که زیده ملاحظه کنید، خب هر زیدی مثل این باشه این حکم خواهد داشت، مثل قضیت میشه کلی. اصلا بحث ما الان در همینه، بحث ما در همینه که ما قضایای شخصیمون اگر به ما این که شخصیان مطرح شدن کلی نیستن، اما اگر فقط موضوعشون شخص بود به ما این که شخصیان مطرح نشدن، یعنی حاضر شمس نبود، حاضر شمس هم بود کلمه حاضری نداشت، این میشه قضیه کلیه. شخصی گمان میکند، مخاطب ما گمان میکند که این قضیه کلیه نیست، ولی در واقع کلی هست، ما بهش کلی دادیم او کلی نگرفته. چرا نگرفته؟ چون موضوع رو نگاه کرده. الفصل الرابع قیل فی التعلیم الاول، کتاب منطقی ارسطوس، قیل دو مطلب، که مطلب دومش باز دو شاخه پیدا میکنه، مجموعه میشه سه مطلب. انا رو به ما اعتین الکلی الاولی، ما کلی رو که اولی هم باشه بهش عطا کردیم، یعنی محمول ما هم کلیست هم اولی، اما یوزن نو بنا انا لم نوتهی، نسبت به ما این گمان میرود که ما کلی ندادیم، ما کلی دادیم، گمان میشود که ما کلی ندادیم. این یه مطلب. مطلب دوم، و کثیرا ما لم نعطهی، یعنی کلی اولی بهش ندادیم، فیزن نبینا انا اتیناهو، گمان میکند که ما کلی اولی بهش دادیم. در این قسم اول اصلا از اول فکر میکنه ما کلی بهش ندادیم، در اون دو قسم بعدی حالا میاد بعدا انشالله بحثش، فکر میکنه ما کلی دادیم کلی اولی ندادیم. نه اشتباه گفتم، ما کلی اولی ندادیم، اون فکر میکنه کلی اولی بهش دادیم. کلمه اولی هم مهمه، منتها تو اون دو قسم بعدی اهمیتش روشن میشه. والاسباب و فیزالک ثلاثه امور، فیزالک یعنی در این گمان مخالفی که برای مخاطب ما پیش میاد، اسباب سه تاست، سه مورد داریم، در هر موردی سببی، پس سه تا سبب هست. سبب فیزالک یعنی در گمانی که مخاطب ما میکنه که گمان مخالف واقعه، در او سه تا سبب داریم. واحد منها هو سبب لما یکون قد اعتینا ولی یزن انا لم نوته، یکی از اون سه سبب، سبب است برای اونجا که ما، برای اون موردی که ما کلی دادیم ولی گمان می شود که ما کلی ندادیم. یک سبب مال اونجاست که این قسم اوله، دو سبب و که مال قسم دو و سه است بعدن انشاءالله تا صفحات بعد میخونیم. مثل قولنا ان الشمس تتحرک فی فلکن خارج المرکز حرکت کذا، شمس میشه موضوع، تتحرک فی فلکن خارج المرکز میشه محمول، گمان میکند که این محمول کلی نیست. چرا؟ چون موضوع کلی نیست، چون موضوع داره کل افرادی نیست. مثال بعدی، و این القمر یتحرک فی فلک تدویره الی المغرب حرکت کذا، باز در اینجا یتحرک تا آخرش میشه محمول، و شخص گمان میکنه که این محمول کلی نیست. چرا گمان میکنه کلی نیست؟ زیرا که میبینه موضوع یک فرد بیشتر نداره. مثال سوم، این الارض فی وسط الکل، اینجا هم ما فی وسط الکل رو که محمول کلی میدونیم، ولی او به خاطر اینکه عرض یکی بیشتر نیست فکر میکنه که این قضیه جزئی است. من سه تا قضیه رو مثلا رو خوندم، توضیح ندادم، برمیگردم توضیح میدم ان شاء الله. فان هذه العبارز، عبارز یعنی محمولات، در اولی تتحرک فی فلک خارج المرکز، در دومی یتحرک فی فلک تدبیری، در سومی فی وسط الکل. اینا سه تا محمولن، سه تا عارضن. تکون و مقولتن علل کل اولیتن، در اینجا محمول ما بر کل افراد موضوع هم شده، اونم اولیتن یعنی به نحوه اولی هم شده، بلا واسطه هم شده، نه به توسط اعم یا به توسط اخص. اما و یوزن انها لیس کلیتن به شرط حاضر کتاب، فکر می شود که کلی به شرط حاضر کتاب نیست، یعنی کلی که در تعلیم اول، کلی که در تعلیم اول کلی قرار داده شده. کلی در تعلیم اول مشروط به سه چیزه، مشروط به اینی که صدق کند بر کل افراد و حاصل باشد فی کل ازمان و اولی باشد، مشروط به این سه تاست. کلیت به شرط حاضر کتاب یعنی به شرط کتاب تعلیم اول عطا نشده. حاضر کتاب رو میتونی کتاب برهان هم بگیرید. پاورقی گفته یعنی کتاب تعلیم اول، بله پاورقی گفته حاضر کتاب یعنی تعلیم اول، درست گفته، ابی نداره. ولی میتونید بگید حاضر کتاب یعنی کتاب برهان، حالا چه تعلیم اول باشه چه کتاب برهان ابن سینا و شفا باشه. اون کلیتی که در این کتاب شرطش بیان شده اون صادق نیست. گمان می شود که کلیتی که در این کتاب شرط شده محقق نیست. کلیتی که در این کتاب شرط شده کلیتی است که این سه تا خصوصیت رو داشته باشد، یکی این که بل کل افراد هم شود، یکی این که فی کل ازمان حاصل باشد، یکی این که اولی باشد یعنی واسطه عام یا خاص نخورد. خب این تا اینجا مطلب روشن شد. فقط سه تا مثال ما باید توضیح بدم، بعد و سبب و فی ذلک شروع میکنه به بحث کردن در همین مورد اول که کلی دادیم و مخاطب ما فکر کرده که کلی بهش ندادیم، در این بحث میکنه که انشاءالله اونو بعد بعدم بخونم. اما این سه تا مثال رو الان یه توضیح مختصر بدم، توضیحش خودم طول میکشه. بله بله حکم کلی، یعنی هر شمسی باشه همین وضع داره، هر زمینی هر قمری همین وضع داره.
وقت قیامت بشه دیگه این،
بله
قیامت هم وقتی بشه دیگه این،
اینا قبول ندارن که قیامت این چیزا به هم بخوره. مشو داره حرف میزنه، مشو میگه همین افلاک ازلی و ابدی هم. البته شمس رو قدیمی ها فکر میکنه یکیست، الان هر ستاره خودش یه شمسه، احتمال هم داده میشه زمین هم در اونجا باشه، قمر هم در اون باشه. اتفاقا قمر که فقط مال زمین نیست، برای مشتری 12 قمر درست کرده، قمرهای متعدد ما برای این سیارات متعدد داره. اتفاقا
کلیه،
اتفاقا کلیه، الان کلی، الان با این امروزه که کلی میدونه شمس امروز یکی نیست. قدیم فکر میکردن یکی اسم گفتن قضیه شخصی است، الان که دیگه روشن کلیه قضیه. همین
که اون یکی رو ما نمیبینیم،
بله؟
از کجا میدونیم ما میگردن اینجوری میگردن
نه این طبیعت شمس اگر این چنین باشه اینطوریه، طبیعت شمس رو داریم میگیم اینطوری، حالا تو هر جا بخواد پیدا بشه. توضیحاتو بذارم برای فردا، دستم نرسیم بخونیم توضیح این سه تا مثال. البته الارض وسط الکل توضیحش خیلی زیاد نیست، کل یعنی کل افلاک و کواکب، کل کرات، ارض وسط اینا یعنی مرکزه، منظور از کل یعنی کل کرات و افلاک. چون میدونید در عالم عنصر ما 4 تا کره داریم، یکی کره خاکه که خود همین زمینه، کره آبه که اینو احاطه کرده البته احاطه ناقص، یکی کره هواست که هر دو احاطه کرده، یکی کره ناره که هر سه رو احاطه کرده. این چهار تا این اینا میشن کرات چهارگانه، از قمر به بالا همین میشه افلاک. قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، بعدم فلک ثوابت، بعدم فلک اطلس، این نهتا همه فلکن، اون چهارتا هم کرن، همه 13 تا، البته 13 تا یکیشو کم کنید، زمین که یکی از این 13 تا وسط همه اون هست، یعنی 12 تا دیگه دور تا دور اون هست. این که زمین وسط کله، این روشن، این توضیح نمیخواد خیلی، با این بیان تموم شد. منتها اون دوتا دیگه، شمس در فلک خارج المرکزش حرکت میکند و قمر در تدویرش حرکت میکنه، این یه خود احتیاج به بحث داره، البته بحثش هم زیاد نیست، منتها ما وقت نداریم، میذاریم شیم شده به جلسه آینده.